أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثی که شب‌های گذشته شروع کرده بودیم درباره راهکارهای کسب عظمت روحی بود. چه بکنیم که قدرت روحی خودمون رو افزایش بدیم، عظمت روحی رو افزایش بدیم. خیلی مشکلات اگه افزایش عظمت باشه در انسان، این مشکلات کاهش پیدا میکنه. خیلی مشکلات به خاطر کوچیکی آدمه. خیلی چاله هایی که آدم توش گیر میکنه به خاطر اینکه کوچیکه. اگه بزرگ بشه اصلا تو این چاله ها نمیفته. یه وقت تو یکی از این خیابون های تهران، یکی از این کوچه های تهران، از این محله های قدیمی که حالا ما پدر بزرگمون اونجا ساکن بود، سمت خیابون 17 شهریور و ایستگاه ناصری و اینها که هست، اونجا یه کامیون 18 چرخی اومد توی یکی از این کوچه های تنگ، میخواست بیرون بیاد و این کوچه هم دور تا دورش همه از این دیوای بزرگ بود. ما تو ماشین پشت سر این کامیون مونده بودیم که حالا این چجور میخواد بیرون بیاد. دیدیم که دنده عقب گرفت و قشنگ دو تا لاستیک رو انداخت روی جوب، دو تا لاستیک هم این طرف کامل دور گرفت اومد بیرون. من با اون ذهنیتی که خودم داشتم، اون خب جوب خیلی گنده است، آدم توش میفته ماشینش داغون میشه، بعدم نه این لاستیکش تو برابر جوبه، واسه همین این چاله واسه چاله نیست، بلکه اصلا این کمکش میکنه واسه اینکه ماشین رو در بیاره. خیلی چاله ها که توش میفتیم خاطر کوچیکی مونه. و یعنی آدم اگه بزرگ باشه نه تنها چاله نیست که توش بیفته، بلکه یه وسیله واسه اینکه دور بزنه برگرده، اصلا کمکشه، راه میونبره واسش. آدم اگه بزرگ بشه خیلی مشکلات اصلا مشکل نمیبینه. به قول اون آقا میگفت خیلی از مشکلات اصلا مشکلات نیست، شکلاته، اصلا لذت داره، نبودنش برای آدم سخته. مشکل از چیه؟ از کوچیکی آدمه. آدم وقتی کوچیکه یه دونه یه حبه انار ممکنه یه بچه کوچیک رو خفه کنه، در حالی که آدم بزرگ ممکنه 3-4 تا انار کامل هم بخوره و هیچ مشکل واسش پیش نیاد. این گلوی کوچیک، گلوی باریک، مشکل از این گلوی باریک، نه از اون دونه انار و اون حبه انار و اینها. باید آدم عظمت پیدا کنه، وسعت وجودی پیدا کنه. چند تا از چیزهایی که باعث عظمت میشه رو شب‌های قبل اشاره کردیم. امشب یکی دیگه از چیزهایی که باعث عظمت روح رو بهش انشالله اشاره خواهیم کرد. به برکت صلوات جانانی بر پیغمبر اکرم و امام مجتبی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
آیه 65 سوره مبارکه انفال می‌فرماید: یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. آی پیغمبر، این مردم رو تشویق کن بیان جنگ. ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگه 20 تا آدم صابر داشته باشی، اینا بعد 200 نفر غلبه میکنن. و ان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا. اگه 100 تا آدم صابر داشته باشی، اینا 1000 تا رو حریفن. شرطش چیه؟ صابر باشن. پس معلوم چی که چیزی که عظمت میاره برای انسان چیه؟ صبوریه، صبره. هر یه نفر حریف چند نفر میشه؟
10.
نه دیگه،
20 نفر.
هر یه دونه 10 تا ها؟ خب درست. هر یه نفر حریف 10 نفر. برخی آیات دیگه باز بیشترش هم داره، برخی روایات تا 40 تا هم داره، تا 100 تا هم داره. یه نفر آدمه، یه تنه در برابر 40 نفر، این قدرتش میچربه به اونا، چون عظمت روحی داره، قدرت روحی داره. قوت جبریل از مطبخ نبود، به قول مولوی میگه که این قدرتی که جبریل داشت از آشپزخونه و غذا و طعام و این حرفا نبود، قدرت جبریل قدرت روحی بود. امیرالمومنین هم که این در خیبر رو کندن فهمودن که من اینو با قدرت جسمانی نکندم، مثلا قوت جسمانی بر نمیداشت کندن این دری که 40 نفر فقط باید در رو باز کنن و ببندن. تصور بفهم یه دری باشه که 40 نفر باید بیان هول بدن ببندنش، بعد یه نفر بیاد این در رو بکنه، از جا بلند کنه، پرتش هم بکنه. فهمدن این به قوه روحانیه، به قوت روحانیه، قوت روحی، قوه روحی بود که من نتونستم بکنم. روح آدم که قوی میشه، جسم آدم هرچی ضعیف باشه، میدونید عجیبه ها، آدمایی که روح قوی دارن جسمشون هم خیلی مقاوم میشه، آدمایی که روح ضعیفی دارن جسمشون هم ضعیفه، زود به زود مریض میشه، الکی تقی به توقی میخوره. بعضی اصلا عجیبه، انگار اینها کشش دارن برای بیماری ها، یعنی مثلا ویروس داره از کوشه بالایی رد میشه، انگار این آقای جوریه که باید این ویروس رو بگیره از اون طرف. اصلا بعضی الکی مریض میشن، حتی اصل مریضی خوبه ها، هر 1 ساعت تب گناه 70 ساله رو پاک میکنه، اگه کسی 3 روز مریض بشه که دیگه هیچی، دیگه نونش رو روغنه. خیلی برکات عجیبی داره مریضی، ولی خیلی مریضی ها به خاطر ضعف روحیه. حالا طرف پولش فلانجا گم شده، اومده 2 هفته سردرد داره، آدم بزرگ اصلا یه همچه مشکلاتی نداره، آدمی که قوت روحی داره، عظمت روحی داره، اصلا یه واسهش مشکل نیست. همون داستان همون جوبه است، توی این چاله ها اصلا نمیفته، بلکه اینا یه وسیله میشه فهم بیشتر با خدا رفیق بشه، حواسش جمع میشه، میگه آها ببین اون روز این 200,000 تومن رو فلان کس میخواست بهش ندادم، مال همینه. یه آقای از علما یه وقتی کسی ازشون درخواست کرده و گفته بود که آقا این انگشترتون اگه لطف کنیم به ما بگیم، حالا کسی به ما نگه اینا رو، آره در مورد علما بوده، گفته بود که آقا این انگشترتون لطف کنیم بدید، گفته بود نه نمیشین، یادگاری فلان و از فلان جا خریدیم و به کسی نمیتونیم بدیم. خیلی این آقا فلسفه بافته بود و اونم دیگه شرمنده شده و نشسته بود توی جمعی بودن، اون آقای عالم رفته بود تجدید وضو کنه دستشویی و بعد میگره در رو باز میکنه، میگه ای خاک بر سر من، میگن چی شد آقا؟ میگه به تو ندادم، به چاه دستشویی دادم. یه چیزی که به مؤمن ندی همون حقشه که به چاه دستشویی بیفته. حالا آدم ضعیف میشینه گریه میکنه، آدم قوی متنبه میشه، میفهمه ایراد کارش کجا بود، دیگه بعدا تکرار نمیکنه. گاهی آدم کتک هم میخوره، باز همون رویه قبلی رو ادامه میده، اتفاقا از خدا شاکیه که چرا میزنی من به این خوبی، نمیگه با من غلط کردم، خدای فهمیدم از کجا دارم چوب میخورم، از چاله چوله ها گله میکنه، نمیره لاستیک خودشو بزرگ کنه، لاستیک ماشینشو وسیع کنه که از این چاله چوله ها رد شه. امام مجتبی رو ببینید، نهایت عظمته. وقتی که تو تشییع جنازه امام مجتبی جمعیت میان و اون وضعیت پیش میاد، عبدالملک ابن مروان که خودش توی شهادت امام حسن دخیل بوده، این زهری که معاویه تهیه میکنه از پادشاه روم میخوان مهلکترین سمی که توی دنیا وجود داره برای معاویه بفرسته، اونم میره تهیه میکنه به قیمت خیلی گزاف برای معاویه میفرستن، یه پیکی میفرسته، این پیک سم رو میاره برای عبدالملک ابن مروان که اون موقع والی مدینه بوده. عبدالملک ابن مروان اجیر میفرسته در خونه امام حسن مشتبه، وقتی آقا تشریف نداشتن جعده همسر حضرت این خانوم میاد، تا جعده در رو باز میکنه میپره تو، میره تو اتاق منزلشون، میگه که جعده بخت بهت رو کرده. میگه چطور؟ میگه که پادشاه مسلمین امیرالمومنین معاویه، ارواح عمش، او به شما رو کرده، گفته که تو حسن ابن علی رو بکش، من تو رو زن یزید میکنم. خیلی حرفا. یه سرزمینم از فلان جای عراق میدم در اختیار تو. این سمم تحویلش میدن که این خانم امام مجتبی رو بکشه، ایام عدش طی بشه، بیاد همسر یزید بشه. که وقتی کارش تموم میشه معاویه ظاهرا دست اومده که اعدامش کنن. میگه این وزر و وبال دهنش هم باز نشه وقتی اطلاعات لو بده که کی و چی بوده و اینها. بدبختی نام همینه دیگه. همین عبدالملک ابن مروان که واسطه بوده در قتل امام حسن، دیدن تو تشییع جنازه حضرت اومده داره گریه میکنه. گفتن بابا تو دیگه اومدی اینجا چیکار؟ گفت من اومدن تشییع جنازه کسی که حلمه توازل جبال. عجب عبارتیه. اومدم تشییع جنازه کسی که تحملش هم وزن کوه ها بود. این آدم خیلی آدم بزرگی بود. تشییع جنازه همچین کسی اومده. دشمنش باشه بیاد تشییع جنازه‌اش بگه این آقا تحملش هم وزن کوه بود. عجیب بود امام مجتبی صبرش. کسی که مرکب داشت 20 بار پیاده و خیلی از این 20 بار رو با پای برهنه رفت مکه. سوار اسب و شتر هم نمیشد، میآورد اسب و شتر رو که کسی خسته شد تو کاروان سوار شه راه بیفته، ولی خود حضرت پیاده میرفتن برمیگشت. یه وقت کسی به ایشون اشاره میکنه، میگه آقا جان این پاتون ورم کرده، حضرت هم خیلی پاشون درد گرفته بوده تو مسیر مکه. میگه که آقا بفرمایید سوار مرکب شید، خب چرا خودتون اذیت میکنی؟ حضرت میفرمایند که نه، منزل بعدی که برسیم یه آدم سیاه پوستی میاد، یه روغنی داره، روغن او رو بگیرم ببرم ورم پام بزنم خوب میشه. گفتن آقا اصلا جلوتر تا فلان شهر یک جایی نیست، آدمی نیست. حضرت فرمودن صبر کن میبینی. جلوتر میرسن، غلام خودشون میفرستن، میگن برو یه غلام سیاهی اینجا وایساده، یه روغنی داره، اون روغن رو ازش بگیر بیار. اینو مرحوم مجلسی تو جلد 43 بهار نقل کرده. این غلام حضرت راه میفته و میاد میبینه که یه نفر وسط بیابون سیاه پوستی وایساده روغن دستشه. این خادم حضرت میگه که مولای ما امام مجتبی اینجا میخوان از شما روغن بخرن، پولش هم دادن به من. بعد اون میگه که کدوم مثلا مولاتون کیه؟ اون میگه که امام حسن، حسن ابن علی ابن ابی طالب، اینم شیعه بوده. میگه منو بردار ببر پیش این آقا، من از شیعیانشونم، از ارادتمندانشونم. بعد میدارن این غلام سیاه رو میارن خدمت امام حسن. این میگه که آقا جان من غلام شما، من نوکر شما، من از شما اصلا پول نمیخوام، خانومم بارداره، دارن زایمان میکنن، شما از خدا بخوای بچه خوبی نصیب من بشه. الان که اومدم جنسو بفروشم، خانومم وضع هم میخواست بکنه، پول میخواستم. یعنی حضرت از کجا دیده بودن فهمیده بودن این وضع هم میخواست بکنه، اومدم اینو بفروشم. الان که دیدم شما خرید دارید، از شما نمیخوام پول بگیرم، شما فقط دعا کنید که خانومم بچه رو سالم به دنیا بیاره، بچه‌م بچه خوبی باشه. حضرت فهمن الان بچه به دنیا اومد، پسرم هست، این پسرم از شیعیان ماست و از شیعیان خالص ماست که بعدا میشه سید حمیری، از شاعران بزرگ مکتب اهل بیت. این آدم هم سری بر میگرد و میبینه که همسرش بچه دار شده. حضرت هم یه خود از اون روغن میمالن و سری ورم پا میخوابه، باز حاضر نمیشن سوار مرکب میشن. خیلی توش نکته است. تا تقیب توقی میخوره آدم ضعیف. اصلا میدونید به ما سفارش کردن تا 3 روز دردتون رو مداوا نکنید. من چند تا نکته بگم خیلی جالبه. تا سه روز با مریضی باید مدارا کرد. برخی روایات سه روز داره، برخی روایات داره تا وقتی که زمین گیرت نکرده، زمین ننداخته مریضی، میتونی آدم راه بره، بدن باید قوی باره بار. این میشه به دا اکه ما دا بله ما مشابک، تا وقتی که مریضیت باها داره راه میاد تو هم باش راه بیا. این فهموش از امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. تازه وقتی سراغ طبیب و دوا و اینها میره آدم، اونجا سراغ دوای اصل کاری و درست حسابی میره، کمی داروهای گیاهی اینا باشه، پیش دکتر درست حسابی. بعد از اینکه مریضی زمین گیرش کرده، خوب گوش بده شما رو به خدا، بعد از اینکه مریضی زمین گیرش کرده میره پیش دکتر، اونم با گیاه دارو میده آدم خوب میشه. خب الان اینجوری زندگی ماها، الان سرش درد گرفته، یخچال که ماشاءالله اصلا کمپانی داروسازیه، یعنی باز میکنه و میریزه داروها، نصفش هم تاریخ مصرفش گذشته، دو تا میندازه بالا و یه دونه هم 8 ساعت دیگه خودش واسه خودش تجویز میکنه و خوب میشه. نمیدونه این اعتیاد به قرص پیدا کرده، اعتیاده باعث میشه احساس کنه خوب شده، یعنی بدن داغونه. میدونی که این قرصای الان هم هر چی بخورید میره تو کبد میمونه، جمع میشه، چون دفع پذیر نیست داروی شیمیایی خیلیاش. وقتی مریضی آدمو میندازه اونجا میره دارو گیاهی میخوره، این باعث میشه بدن قوی بار بیاد. خیلی مشکلاتی که الان داریم مثلا همین هاستا، مشکلات جسمانی و حتی روحی و اینها، ضعیف و بیحال و زود خسته میشه، زود فشارش میفته، زود از حال میره و زود آب قند بدن، یه دو نفر بیان آقا رو ماساژ بدن، چه میدونم یکی باید بیاد دست و پاشو بگیره ببره، یک دست و پاشو بگیره بیاره، نیم ساعت کار میکنه، خسته و کوفته میفته. این سوسول بازی ها قبلا نبوده ظاهرا، قدیم ما که نبودیم قدیم، ولی اونجوری که شنیدیم همینه باعث میشه آدم هی کم حوصله تر بشه تو زندگی. و کم حوصله که میشه میگه آقا، نمیگه بعد خودم درمون کنم کم حوصلگیمو. این حرفا حرفای خطرناکیه که دارم عرض میکنم، حتی انشالله در مورد این موضوع فردا شب بیشتر صحبت میکنم. آدمی که کم حوصله شده نمیگه بعد من به فکر بار کم حوصلگی میکنم، یا چی میگه؟ میگه بچه کمتر میاریم که راحت زندگی کنیم. بعد چی میشه؟ که ایران تا 30 سال دیگه 31 میلیون جمعیتش میشه، که از این 31 میلیون 64% پیرمردن. هرچی هم درآمد کشور میشه بعد خرج بیمه و بازنشستگی و مداوای پیرمردا کنن. بعد الان جوونا میگن پول نداریم، بعدن همینا که میگن پول نداریم، هرچی تو پول ذخیره کردن تو جوونی که عشق و حال کنن، بعدن خرج دوا دکتر میکنن. اینم منطق ما هست. بعد برمیگرده اون آقای برژنسکی ملعون، تئوری پرداز آمریکایی، میگه با ایران کار نداشته باشید، فقط این تحریم ها رو لفتش بدین، یه 20 سالی فرصت بگذره، 20 سال دیگه ایران دست ماست. خب ما این حرفا رو میشنیم، کی حوصله داره، خدا خیرت بده، یه دونه بسه، دو تا بسه. حالا باز آمارا اینجوری هم دارم، 20% 22-23% بچه ندارن، از هر 5 ازدواجی که تو ایران میشه دو تاش طلاقه، یکیش بچه دار نمیشن. آمارا عجیب غریبه، اونم که بچه دار میشن یه دونه، یعنی در واقع از هر 5 ازدواج یه دونه بچه تقریبا میشه حساب کنید. حالا آمار ازدواج هم برید در بیارید، یه فکر اساسی باید کرد. کم حوصلگی ها و کم طاقتی ها و اعصاب خردی ها و اصلا اعصاب نداره، طرف پشت فرمون نشسته، یعنی دنبال یه کسی میگره بگیره بزنه اینو، از کجا دلش خونه نمیدونه، فقط اعصاب نداره. عجیب شده والا. آخه باز بگه اگه رابطه ها زیاده این آدم اعصابش از دیگران خورده، باز یه چیزی، آخه رابطه ای هم نیست، سال به سال که خیلی همدیگر رو نمیبینن، همدیگر هم میبینن که دیگر هم دیگه میشنن استرس بازی میکنن با رفیقاشون، توی مجلس میشنن اون پنج نفر دور هم نشستن، الان این شکلی شده دیگه، چهار نفر تلویزیون نگاه میکنن، فوتبال نگاه میکنن، دو نفر هم کنار هم نشستن اس ام اس میدن با آذربایجان غربی و شرقی، دور هم نشستن، بعد همه هم اعصابشون خورده. این خیلی جالبه، بگی آره دو نفر واسه دو کلام با یکی صحبت کردی، کتککاری کردی، دعوایی کردی. شما امام مشتبه رو ببینید، آقای کسی با این همه بار مشکلات، عجیب غریب مصائبی که امام حسن دیدن، بعد آرامشی که این مرد داره، این عظمتی که این مرد داره، کسی که شیعیانش برمیگردن بهش توهین میکنن. خبر دارید دیگه این رو، وقتی که حضرت صلح رو قبول میکنن برخی شیعیان به حضرت میرسن میگفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر شما آقایی که مؤمنا رو ذلیل کردی. حضرت میفهمن که بیا اینجا بشیم صحبت بکنیم. بعد چی میگی؟ گفت آقا تازه حکومت دست ما اومده بود، دوران پدر شما قدرت به ما برگشته بود، 5 سال میرفتیم میجنگیدیم با دشمنا، مفت و مجانی راحت دوره همه چی برگردید به معاویه. به حضرت آرامش رو ببینید، حضرت میفهمونن که کاری که من کردم شبیه کاری بود که حضرت خضر با حضرت موسی نسبت به اون کشتی کردن. خبر دارید دیگه ماجراشو، حضرت خضر تو اون کشتی نشسته بودن با حضرت موسی، کشتی رو سوراخ میکرد. گفت بابا مرد حسابی، این کشتی مال این زن و بچه است، این بندگان خدا، چرا سوراخ میکنی کشتی رو؟ گفت جلوتر یه پادشاهی وایساده، هر کشتی سالم و قایق سالم که میونه برمی‌داره، یه سوراخ به کشتی میزنم ولی کشتی حداقل خودش حفظ میشه. حضرت میشستن با آرامش با متانت دلیل میوردن برای این شیعیان. بعد خیلی جالبه، یکی از این روایاتش عجیب غریبه، میگه که یکی از اینا که به حضرت گفت یا مذل المؤمنین، حضرت فهمیدن اینی که گفتی برای کی گفتی؟ گفت آقا به خاطر خدا گفتم. حضرت فهمیدن همین محبتی که به خدا داری نجاتت میده. حالا ما باشیم یه دوتا میزنیم اول تو گوشش، بعد قشنگ میشونیم یه فس مشتی میزنیم، و مریدم که زیاد داشتن آقا امام مجتبی میسپردن دست اینا. این مرد بزرگ نشسته میگه آقا به خاطر خدا گفتی اینو، به خاطر اینکه محبت به دین خدا داری این حرفو زدی، همین محبت نجاتت میده. از این عجیبتر، یه وقتی حضرت سوار مرکب بودن، یه مرد شامی امام مجتبی رو دید روی مرکب نشستن. شامی ها کلن با اهل بیت مشکل داشتن، اینو خبر دارید دیگه، اصلا از قدیم که بین شام و کوفه جنگی بوده، همیشه تو دوره اسلام هم تشدید شد، چون از اول شام دست بنی امیه بود، کوفه و مدینه هم دست اهل بیت بود. این شامی ها اصلا با مرام ابو سفیانی بار اومدن، بزرگ شدن، هنوز هم خیلی هاشون اینجورن ها، هنوز هم علاقه منده به ابو سفیان و بنی امیه و اینا زیاده. من یه فیلم کلیپ امروز دیدم، یکی از این آخوندهای وهابی عجیب الان تو گوشیم هست، سخنرانی داره میکنه تو یکی از این شبکه های وهابیت، آخر صحبتش داره دعا میکنه، بعد میگه که از خدا میخوام که ما رو در جیش سفیانی قرار بده انشاءالله. حسن تو جیب کیپ این گوشیم هست تو جیبم، میگه از خدا میخوام که ما رو هممون رو در سپاه سفیانی محشور بکنه انشاءالله. اینا دیگه کیه؟ میگه همون سفیانی که شیعیان ازش میترسن، همون الذی یفرون من، همون سفیانی. این عناد اصلا تو خونشونه. یکی از این مردم شام امام مجتبی رو دید، ببینید چه کینه ای مردم شام دارن دیگه. فجعل یلعنه، شروع کرد هر چی به دهنش رسید به امام مجتبی جسارت کردن. والحسن لا يرد، حضرت هیچی جواب نداد. فلما فرغ اقبل الحسن علیه السلام فسلم علی و ذهک. این آقا فحشاش که تموم شد، حضرت از اسب پیاده شدن اومدن سمت این مرد شامی، سلام دادن، لبخند زدن. شما رو به خدا اخلاقو ببینید، یعنی من الان با زن و بچه‌م جور هستم، نه با مرد شامی، نه با دشمن، نه با وهابی. حضرت در واقع با یه وهابی اینجور برخورد کردن دیگه، غیر از اینه مرد شامی در واقع مثل این وهابی امروز ما بوده، نه با وهابی، با یه بچه شیعه. من یه وقتی چند وقت قبل تو این محله اهل تسنن مشهد منبر داشتم، یکی از این دوستان ما رو میآورد و میبرد و اینها، یه وقتی به این گفتم قرآن میگه که مسلمونا باید با مسیحی ها وحدت داشته باشن که روبروی یهودی ها بیستن، گفتم اینو ولش کن، روایات میگن شیعه و سنی باید با هم وحدت داشته باشن که روبروی دشمن ها بیستن، اینم ولش کن، شیعه و شیعه هم باید با هم وحدت داشته باشن، اینم ولش کن، حزب اللهی و حزب اللهی، بچه هیئتی و هیئتی هم باید با هم وحدت داشته باشن، اینم ولش کن، زن و شوهر دیگه خیلی باید با هم وحدت داشته باشن. الان بریم همینو بچسبیم، الان مشکل اون اینجاست. یه وحدت مسلمان و مسیحی که هیچی، شیعه و سنی که هیچی، شیعه و شیعه که هیچی، حزب الله و حزب الله هیچی. ما وحدت زن و شوهر الان لازم داریم تو کشورمون که اگر طلاق نگیرن جفتک نندازن برم تقیب توقی میخوره، مهرم و اجرا میذارم اونم میرم یه زن دیگه میگیرم تموش دونه حرف بزن. نکبت میباره از خیلی از زندگی ها، فقط دارن هم یه تعامل میکنن زیر یه سخت. میشه زندگی؟ میشد مرام اهل بیت؟ مرد شامی دریوری داره میگه به امام مجتبی، حضرت پیاده میشن لبخند میزن، شما رو به خدا اخلاقو داشته باشید. فقال ایها الشیخ، از اون نوک غریب و حضرت فهمونم پیر مرد، احساس میکنم تو این شهر غریب باشی، تا حالا ندیدمت اینجا. ولعلک شبهت، شاید منم اشتباه گرفتی با یه کسی دیگه، با یه کسی خورده برده داشتی احساس کردی من اونم شبیه من بوده. فلو استعتبتنا اعتبناک، اگه کمک میخوای کمک کنی، ولو سألتنا اعتیناک پول میخوای بهت بدم، ولو استرشدتنا ارشدناک آدرس میخوای بهت بدم، ولو استحملتنا احملناک باراتو میخوای بردارم بسات بردارم، و این کنت جائعن اشبعناک گرسنه‌ای ببرم بهت غذا بدم، و این کنت عریانن کسوناک لباس نداری بهت لباس بدم، و این کنت محتاجن اغنیناک مشکلی داری واسه برآورده کنم، و این کنت تریدن آویناک از رفیقات گم شدی جا موندی ببرم برسونمت، و این کن و این کان لکه حاجتن حاجتون قلیناها، مشکلی کاری چیزی هست ما در خدمتی. فلا حرکت رحلک الینا، ای کاش اصلا بیا بریم همین الان خونه ما، یکی تو خیابون به من فوش بده بردارم ببرم نهار دعوتش کنم خونه. این منطق امام مجتبی است، این منطق شیعه است، منطق شیعه است. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از اسلمانیه، این منه، این من ندارد عیبی، این امام مجتبی ندارد عیبی، از منه که بعد امام مجتبی رو عالم میبینه و عاشقش نمیشه. این امام مجتبی اگه عالم عاشقش بشه یک روز نمیدونه این قبرستان بقیه اینجور بشه. آقا قبرستان بقیه اگه میخواد درست بشه گریه و زاری و داد و بیداد نمیخواد، یه خود اخلاق امام حسن رو رعایت بکنیم. کل دنیا میگن نه کیات گرفتیم، میگن از امام مجتبی، میگن قبرش کجاست، میگیم اینجاست، زدن خراب کردن، همه میریزن درستش میکنن. غیر از این آقا مرد دشمن شامی برمیگرده توهین میکنه، ازت میبرن نهار منزل، و کن تضعیفن و الا وقت ارسالک، اصلا تا وقتی که میخوای بری از این شهر مهمون خودمون باش. کان اعود علیک لان لنا موضع رهبا، نگرانم نباش، شما رو به خدا نمیخواد خجالت زده بشه، ازت میگم ما جا زیاد داریم، اتاق زیاد داریم، اذیت نمیشیم اگه بخوای خونه ما بیای، و جاهن عریزن و مالن کثیرا، مشکل مالی هم نداری. فلما سمع الرجل کلامه بکا، مرد دشمن وهابی مثل امروزی ها این حرفا رو شنید زد زیر گریه. ببینید چی گفت، گفت اشهد انک خلیفت الله فی ارض، شهادت میدم تو جانشین خدا رو زمینی. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا خوب میدونه که کجا باید امامت رو قرار بده. و کنت انت و ابوک ابغض خلق الله الی، تا الان رو کره زمین از هیچکی به اندازه تو بابات علی بدم نمیومد، و الان انت احب خلق الله الی، الان رو کره زمین به اندازه تو هیچ کس رو دوست ندارم. همین دو کلمه هست. این اومد مهمون حضرت شد و یکی از مریدای سرسخت اهل بیت شد، چند روز مهمون حضرت شد. اینا عظمت روحیه دیگه، ایناست، اینا مشکلاتو حل میکنه، اینا زندگی را میندازه، اینا مشکلاتو شکلات میکنه، آدم دیگه سختش نمیاد. ظرف آدم که عظیم میشه تحمل میکنه. یه نفری سر خیابون به ما چپ نگاه کرده، دو هفته است این آقا دپرسه، هی دکتر روانپزشک و روانشناس، چرا این خواهر شوهر به من، خواهر شوهره اونجا به من این متلک و انداخت، اصلا من دارم میمیرم، اصلا میخوام خودم بکشم، میخوام چشم اینو در بیارم. چقدر دشمنی ها، خانواده ها به جون هم میفتن، زندگی ها از هم میپاشه، سر چیزه علکی. این به اون فلان چیزو گفته، اون جواب سلام اینو دیر داده، اون جلو این بلند نشده، اون نمیدونم. قبول دارید این حرفا رو؟ جدا باید یه فکر اساسی بشه. حالا شما که همه خوبید عزیزید، برای خودم دارم میگم. نه آی بهجت میگی از اساتید فهمیده بود منبر که میری خودت بشین بالا منبر خودتو موعظه کن، بلند بگو بقیه هم بشنوه. حالا من دارم خودم موعظه میکنم، بلند میگم، شما اگه دوست داشتید بشنوید. جدا آدم باید فکر بالا این کم حوصلگی ها و بی صبری ها و اینجور مسائل بکنه. نمیشه تو مسیر معنوی آدم بی صبریه. اصلا ایمان، سر ایمان صبره. ایمان یه تن داره، یه سر داره. سر ایمان صبره. کسی صبر نداره اصلا دین نداره، ایمان نداره. من اینو بارها عرض کردم، اگه خواستگار میاد یا مثلا یه پسری خواستگاری میره، یا آدم میخواد با کسی شریک بشه، یا آدم میخواد با کسی رفیق بشه، رفت آمد خانوادگی داشته باشه، مهمترین ویژگی که لازم داره برای اینکه بفهمیم آدم خوبیه چیه، صبرشه. یعنی با کسایی باید نشست و برخاست کرد که صبور باشن، با کسایی باید وصلت کرد که صبور باشن، با کسایی باید شراکت کرد که صبور باشن. اگه صبر داره خیلی چیز داره، خیلی، این خیلی جلوه. آدم مذهبی یعنی آدم صبور. مذهبی بودن نه به تسبیح، نه به ریشه، نه به قیافه، از هیچ اینا هم تا لازمه ها، ولی مذهبی بودن به اینا نیست. مذهبی بودن به صبره. گاهی دیدی میخوام تعریف کنم، یعنی خیلی آدم مؤمنی ها، ولی یه خورده کم صبره بنده خدا. خب یعنی بود اصلا ایمان نداره دیگه، یعنی یه خورده کم صبره. چه حرفیه؟ امیرالمومنین پیغمبر اگر میفهمه کسی ایمان صبر نداره، ایمان نداره. لا ایمان له من لا صبر له. جواب فهمه خیلی آدم مؤمنی، فقط خودی کم صبره، کم تحمله، زود از کوره در میره. اینکه دیگه ایمان نشد که. ایمان یعنی امام مجتبی جسارت کنن، توهین کنن، بدترین بلاها رو سر آدم بیارن، همسرش قاتلش باشه، بعد امام حسین علیه السلام بیان کنار بدن برادر بشینن بگن برادر به من بگو این سم و کی بهت داد. شما رو به خدا عظمت نگاه کنید. امام حسن مجتبی برمیگردن به برادرشون امام حسین میگن حتما میخوای من بهت معرفی کنم تو هم بری قصاصش کنی؟ آره. عرض کردن بله. فهمونن نمیخواد، من به خدا واگذارش کرد، چون بالاخره حق نون و نمک داشته دیگه، زنش بوده. طرف طلاق میگیره. یکی از مشکلات بزرگ کشور توی بچه های طلاق اینه، وقتی طلاق میگیرن این مادر و پدر از هم دیگه، این بچه پیش هر کدوم که میره این شروع میکنه از اون یکی بد گفتن. 80% بچه های طلاق به خاطر همین خراب میشن. پیش مادره که هست، مادری یه قولی ساخته از باباه، میره پیش باباه، میبینه باباه همچین هم قول نیست، باباه یه قول از مادره میسازه، باز میره پیش مادره میبینه همچین قول نیست. این تضاد شخصیتی پیدا میکنه دیگه، به هیچ کسی نمیتونه اعتماد بکنه دیگه، هیچ وقت هم نمیتونه راه خوب و بد اصلا تشخیص بده، چون هی تناقض دیده تو زندگیش. میبینید چقدر مسئله عمیقه؟ همسرش قاتلش، معرفیش نمیکنه، طلاق گرفته ازش قول میسازه. درد اینه دیگه، اصلا نه کار به طلاق برسه، حال برفرض محال کار آخرش به طلاق رسید و این حرفا، بازم اونجا باید بالاخره مادرش، درسته دیگه همسر شما نیست، مادر بچه که هست، نه باید ذهنه این بچه رو خراب کرد. اینه جنایته. امام مجتبی مظلوم آخر معرفی نکردن همسرشون رو به عنوان قاتل، اینم فرار کرد و رفت. بعد با چه مظلومیتی مثل امروز این بدن نازنین رو دفن کردن. چقدر مظلوم امام مجتبی. وصیت کرد به برادرش امام حسین، برادر جان بدن من رو دست بگیرید بیارید توی منزل پیغمبر، اگر اجازه ندادن اونجا دفن بشه هیچی بگو مگو نکنید، ببرید قبرستان بقی دفن. نمیخوام قطره خون ریخته بشه. چه فتنه ای رو جلوگیری کرد امام مجتبی. اینا برنامه‌ریزی کردن، جسد مبارک امام حسن که بیرون اومد به بهانه اینکه نمیذاریم توی خونه پیغمبر دفن بشه یه درگیری را میندازیم، بنی هاشم قتل عام میکنیم، دیگه هیچی اصلا از امام حسین و اهل بیت نمونه. دشمن رکب خورد، دیدن امام حسن برای این برنامه ریختن، نتونستن کفر خودشون رو پنهان کنن. اون زنی که سالهای سال کینه از امام مجتبی تو سینه خودش جمع کرده بود، دستور داد گفت تیراندازهای مدینه رو برید جمع کنید بیارید. توی مراسم تشییع جنازه همونجوری که جنازه رو میخوان ببرن سمت قبرستان بقی، هر چی تیر دارن به این قبر به این جسد بزنن، این داغ دل من خنک شه. جمع شدن مثل امروزی که خواستن این بدن رو ببرن، اولین بدن یکی از بنی هاشم میخوان تو روز دفن کنن. پیغمبر اکرم که تشییع جنازه نداشتن، مثل امروز وقتی پیغمبر رو دفن کردن، پیغمبر تو منزل خودشون دفن شدن، تشییع جنازه ای نداشتن. فاطمه زهرا تشییع جنازه داشتن ولی شبونه و مخفیانه با 4-5 نفر. امیرالمومنین تشییع جنازه داشتن ولی شبانه و مخفیانه با 4-5 نفر. اولین کسی که میخوان تو روز دفنش کنن با تشییع جنازه عمومی. مردم جمع شدن، شیعیان و محبین اومدن، از اون ور دشمنا اومدن، انقدر این بدن نازنین رو تیرباران کردن، تابوت نازنین امام مجتبی رو تیرباران کردن. دیگه جای سالمی به این تابوت نمونده، جای تیر نخورده به این تابوت نمونده. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبی، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا همه با هم یا وجیها عند اشفع لنا عند يا وجيها جنادت ابن ابی امیه میگه لحظات آخر امام مجتبی اومدم کنار بدن نازنین آقا، فاذا تست فیه الدم، دیدم یه تشتی روبروی امام مجتبی است، این تشت پر از خونه. لا لا الا الله. فخرج كبده قطعة قطعة بالسم الذي اسقاه معاوية. دیدم این زهری که به آقا نوشاندن باعث شده تکه های جگر آقا تیکه تیکه از دهان مبارکشون بیرون میاد، تو این تش میریزه. همه بدن سبز شده، رنگی برو نداره، عزیز فاطمه، سید جوانان بهشته، ابی عبدالله نگاهی کردن به برادر، شروع کردن گریه کردن. فرمود برادرم حسین جان، برای چی گریه میکنی؟ عرض داشتن برادر قارت زده اونی نیست که مالشو ازش به قارت ببره، قارت زده منم که برادری مثل شما رو دارم از دست میدم. الله اکبر. نگاهی به برادر کرد، فرمود حسین جان تو گریه نکن، لا یوم که یوم که یا با عبدالله. اگه من گنج خونم دارم از دنیا میرم، حداقلش اینه بعد از مرگم کسی با بدنم کاری نداره، کسی با زن و بچم کاری نداره. ولی یه روزی میاد کربلا حسین جان، 30,000 نفر دور و برت رو میگیرن، حتی نمیذارن یه قطره آب به تو برسه، با لب تشنه سر از سرت جدا میکنن. میبینم روزی رو که همین خواهرم زینب با دست بسته به زارت میره، شهر به شهر سر تو رو میچرخونه، زن و بچه تو چه جزارت ها کنه میکنه. حسین